بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. انشاءالله ما تا آخر هفته درس رو داریم تا روز چهارشنبه، چون یه همچین اجتماعی که دارید و بیکار در قم باشید و به ثواب عبادت درس نرسید واقعا حیفه. یه چند تا مسئله مهم هم اینجا مونده، اینا رو انشاءالله به یه جایی برسانیم. باورم نمی کنم کسی قبل از چهارشنبه مسافرتی بکنه. بعد مطالعه محرم، بعد و اما بحثی که داشتیم قبلن هم خوب تذکر دادند و یه فاتحه‌ای برای این سرباز شریف اسلام مرحوم صیاد شیرازی. من بارها دیده بودم، بارها قم بیامد. این عیناً روحیه طلبه رو داشت، یه فرمانده لشکر بود، واقعا یه طلبه بود و یه نورانیت خاصی من در این مرد می‌دیدم که ممتاز بود. به خاطر اون فداکاری‌هاش، روحیاتش، نورانیتش، معنویتش، همه با هم یه فاتحه‌ای من از صلوات روش بخونیم. بحثی که داشتیم درباره جائفه بود که گفتیم مسئله مهمی هست. اول حکم جائفه رو بیان کنیم و بعد بریم سراغ موضوع، از دل حکم موضوع در بیاریم. درباره حکم جائفه چهار دسته روایت داشتیم که دسته اول روایاتی بود که به طور مطلق سلس میگفت و بیشترین روایت در این زمینه بود که یک سوم دیه کامله انسان در جراحات جائفه باید پرداخته بشه. احادیث متعددی در این زمینه بود خوندیم. یه دونه حدیث مال علا ابن فضیل که حدیث 16 باب 2 و قبلن هم خوندیم اینو، و روایات دیگری هم هست که مرحوم حاجی نوری در مستدرک از جعفریات حدیث 3-2 از ابواب شجاج مستدرک، 3-2 از ابواب شجاج جلد 18 مستدرک، و دو تا حدیث هم هست که بیهقی در سننش در جلد 8 صفحه 80 و 85 نقل کرده، که همون حدیث معروف عمرو بن حزام که از پیغمبر اکرم نقل میکنه در جائفه سلس است. از علی علیه السلام هم نقل میکنه که علی فرمود جائفه سلس داره. اینها هم مال طرق عامه سنن کبرای بیهقی است. خب در مجموع این 9 تا حدیث اشاره بهش کردیم که اینا همه دلالت بر سلس داره. هرچند بسیاری از این احادیث جائفه رو برده بود در شجه، اون ضرباتی که به سر وارد می شود، در حالی که بحثی که ما داریم مختص به سر نیست. حالا به موضوع جائفه که رسیدیم انشاءالله رحمان مشخص می کنیم که ببینیم چیه. این طایفه اولا بود. طایفه ثانیه اون حدیثی است که ثلاثتون و ثلاثون و ایران داره، 33 شطور، یعنی ثلث ناقص نه ثلث کامل. ثلث کامل 33 شطور و یه سوم بعیره. اما اینهایی که میگه ثلاثتون و ثلاثون، این ثلث ناقصه. این هم دو حدیث سابقا اشاره کردیم، یکی صحیح حلبی است عن ابی عبدالله، حدیث چهار باب دو هست. تا اونجایی که میگه والمأمومتو سلاسون و سلاسون من الابل، والمأمومتو سلاسون و سلاسون من الابل و الجائفتو سلاسون و سلاسون. ظاهرش مطلقه، و الجائفتو سلاسون و سلاسون. میرسیم اون گروه سومه، طایفه سومه. حدیث دیگری هم که روایت زراره است مشکل سندی داره، روایت حلبی مشکل سندی نداشت، اما روایت زراره مشکل سندی دارد. سابقا هم گفتیم عن ابی عبدالله علیه السلام همین مطلبی میگه و فی المعمومت سلاسون و فی المعمومت سلاسون و سلاسون من الابل و فی الجائفت سلاسون و سلاسون من الابل. این هم حدیث 11 باب دو هست. حدیث 11 باب دو. خب این هم دو حدیث که یکیش حداقل معتبر، عدد 33 رو مطرح کرد. و اما طایفه سوم اونیست که هر دو رو با هم جمع کرده. شبیهش اینا سابقا داشتیم که من سریع رد میشم، یعنی هم ثلث میگه و هم ثلاثتون و ثلاثون میگه. ثلث میگه بعدم تطبیقش میکنه بر 33، ثلث ناقص. یه حدیث بیشتر نداریم، سند معتبری هم نداره، روایت ابو بصیره که حدیث 10 باب دو هست. 10 باب دو، لطف کنید 10 باب دو هست. اشکال سندش هم قبلا اشاره کرده ایم که قاسم ابن محمد جوهری درشه، و قاسم ابن محمد جوهری هم از نظر رجال معتبر نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام تا میرسد به اینجا و فی الجائفته سلسدیه، اول سلسدیه میگه و فلجائفته سلسدیه سلاستون و سلاسون من الگله، هر دو با همه، هم سلسدیه میگه بعدم تفسیرش میکنه به سلاسون و سلاسون من الگله. یه دونه حدیث بیشتر در این زمینه نداریم در طایفه سوم. و اما طایفه چهارم، طایفه چهارم اونیست که جمع کردیم، اما نه بین ثلث و 33، بلکه میان ثلث و 33 و یه سوم. 33 و یک سوم. اینا با سلس در یک روایت آورده. کجا؟ دومی فقط دیه ناقصه بود، سومی دیه ناقصه و کامله جمع شده، منتها دیه کامله و ناقصه جمع شده، طایفه چهارم دیه کامله و کامله جمع شده. سلس میگه و سیوسه و یه سوم، یه سیوسه یه سوم بعیر، یعنی کامله با کامله، از سلس با سلاستون و سلاسون و سلس و بعیر، این جمع شده. این روایت عامه است، میخونم اونم. دو روایته از پیغمبر اکرم و از علی علیه السلام نقل شده این دو روایتو، که سنن کبرا جلد 8 صفحه 83، سنن کبرا جلد 8 صفحه 83 اول می‌فرماید سلسدیه، بعدم سلاستون و سلاسون و سلسل بعیر. اینا رو سابقا خوندی؟ به هر حال خب حالا ببینیم در موقعی که اینها با هم تعارض دارن چیکار باید کرد. بعد تفسیر کرده، این جمع همون تفسیره دیگه، طایفه سوم تفسیر کرده، طایفه چهارم تفسیر کرده. در مقام تعارض این چهار طایفه، سومی و چهارمی چون سندی ندارن فکر ما رو با خودشون مشغول نمی کنن، سند معتبری ندارن، اونی که از طرق عامه است معلومه، و اونی هم که از طرق خاصه است گفتیم که سند درستی نداره، ضعیفه، قاسم ابن محمد جوهری درشه ضعیفه. پس این دو رو میذاریم کنار، ما میمانیم و طایفه اولا و ثانیه. طایفه اولا میگفت یه سوم، ظاهر یه سوم چیه؟ یه سوم کامل، یک سوم، یه سوم کامل. در عناوین و عبارات فقه هیچ گونه مسامحه عرفیه پذیرفته نمیشه، و لذا میگن اگر واقعا کسی کل رو دقیقا بکشه 5 مثقال کم باشه کافی نیست. سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، اگر گفتیم مقدار کل اینقدره، 1 سانتی متر کم باشه کافی نیست. در مسافت مسافر باید 8 فرسخ باشه، 10 متر کمتر باشه کافی نیست، 2 متر کمتر باشه کافی نیست. اونجا میگن هیچ. در خدمت شما که عرض کنم نصاب زکات 5 مثقال کمتر باشه نصاب نیست، زکات نداره. اعداد مخصوصا در فقه با دقت دنبال میشود و هیچ گونه مسامحه درش پذیرفته نمیشه. پس روایات طایفه اولا که می فرماید یک سوم، یک سوم دقیقه، یعنی 33 شد تو رو یه سوم بعیر. اگر می خواهد دینار بدهد 333 دینار و یک سوم دینار، در ایان باید این باشه. این ظاهران فی هازا، ما این کار ظهورش نمی کنیم، بگید آقا تقریبا، تقریبا نداره عدد، تقریبا نداره در فقه، معلومه هذه مسامحات عرفیه لا یعتنی به الفقها. ولیکن اون طایفه دوم که سند صحیح داشت، روایت معتبره صحیحه حلبی رو داشت، خودش آمده و تفسیر کرده بود سلس رو به 33. وقتی امام تفسیر کنه ما که نمیشه میگیم نه، تعبده بسیار خوب، آیا ظهور این طایفه دوم قوی تره یا ظهور طایفه اول؟ سابقا عرض کردیم شکی نیست که طایفه دوم ظهورش اقواست، از هر یا نسه، یا اگر نگید نسه از هر، بگیم آقا 33 که گفته یه سوم وعید از قلم افتاده، کسی که نمیتونه این احتمال رو بده. فبنا ان علا هازا به مقتضای جمع عرفی که اولین برنامه در تعارض روایات به سراغ جمع عرفی رفتنه، بعد اگر جمع عرفی نشد سراغ مرجحات میرویم. اینجا جمع عرفی داره، یکی از جمعهای عرفی ظاهر از هر جمع میکنیم بین طائفت الاولا و طائفت ثانیه جمعا عرفیا به مقتضا ظاهر و از هر. فعلا حاضر ما قائل میشویم به این که 33 شطور هم کافیه. امام هم مثل که دغدغه ای داشتن در تحریر الوسیله از این مسئله، ولی زایشون گفت احوت این از سلس کامل بدن، احوت اینه. تعبیرشون در جائفه چی؟ اونجا نگفتن، اینجا فقط هست تعبد. ببینید فقط در بعیر تعبدن در این حدیث آمده، ما هم دلیلشو نمیدانیم چیه، میگیم چشم. امام هم عبارتش این بود فی حس سلسو علل احور، معلومش ایشون هم جازم نبوده که سلس کامله، به خاطر همین جمع عرفی که عرض کردم بین روایات هست که اگر ما این جمع عرفی رو بکنیم مقتضاش این است که نه، سلس ناقص هم در خصوص بعیر. میگه چرا در خصوص بعیر، چرا در گوسفند و در گاو و در درهم و دینار نیست؟ میگیم امام فرمود روایت گفت. حالا جای دیگه هم تعداد تقسیم داره، در گوسفند هم تعداد تقسیم داره دیگه، 10,000 تا قابل تقسیم به سه نیم، 1,000 تا 1,000 دینار هم قابل تقسیم به سه نیم، 200 تا هم قابل تقسیم به سه نیم، 10,000 درهم هم قابل تقسیم به سه نیم. هیچ کدام این اعداد مال دیات هیچ کدامش مقسم عدد سه نیست، یعنی همش باقی میاره، همش باقی میاره، همش یه سوم میشه. منجان در خصوص این سعی حلبی گفته، یه روایت دیگر هم گفته و طایفه سوم هم یادتون نره در عین اینکه ضعیفه ولی معید میتونه بشه که امام در یه روایت هر دول جمع کرده، جمع بین سلس و سلاستون و سلاسون و ایران در طایفه سوم جمع فرموده بود. خب این هم یه معیدی میتواند برای مسئله بشه. فعلا حضا ما فتوا به جواز 33 هم بدیم بعید نیست، ولیکن ما هم احتیاط مستحبه همه میدونیم، الاحوت از سلس الکامل. این به حسب حکم خیلی بحث نداره، جائفه دیگه سلسه بحث نداره، مشکل عظیم در موضوع جائفه هست. جائفه چی؟ چرا؟ این چرا را از امام صادق علیه السلام بفرمایید، سوال کنید. حضرت فرمود هر دو یه دیگه داره، معمومه هم دیگه سلسه، جائف هم دیگه سلسه، ما چی کار کنیم؟ وقتی روایت با صراحت این معنا رو میگه معلوم میشه این مقدار تفاوت مصلحتی داشته که نادیده گرفته شود، اما چه مصلحتی داره ما نمیتونیم. در جاهایی که حکم نصی درش وارد شده و جنبه تعبدی داره، دیگه ما را نرسد که در مقابل نص اجتهاد کنیم، میشه اجتهاد مقابل نص. این نص داره مسئله منصوصه. و اما موضوع جایف، موضوع جایف همونطوری که قبلا عرض کردم سه تا احتمال درش هست. احتمال اول در موضوع جائفه این است که جراحاتی باشد که در خصوص بدن است، در سر نیست. اصلا شجه در رأس رو شامل نمیشه جائفه، یختص به جراحاتی که در بدن که نفوذ کنی در جوف وارد بشه. حالا این جوف هم یعنی چه؟ آیا حتما باید جوف تو خالی باشه مثل شکم، پهلو، سینه؟ یا نه جوف ران انسان هم جوفه، لازم نکرده هر جوفی تو خالی باشه. جوف یعنی باطن چیزی. این حالا بعدا اجازه بدید عرض کنیم. فعلا بحث در این است که آیا در بدن یا در سر یا در هر دو هست. احتمال اول این است که در خصوص بدن باشد و شامل سر نشد. این مطلب از عبارات بسیاری از فقها همین استفاده میشه. ظاهر عبارت امام هم همینه. از کجا ما میفهمیم؟ از روایات ظاهرش امام میگه در صدر باشه یا در زهر باشه یا در جمع باشه. ولی یه شاهد خوبی دیگری هم داریم که امام نظرشون این از جائفه مربوط به سر نیست. چرا؟ برای این که در دامغه، خوب دقت کنید، در دامغه ایشون فرمودن سلس و عرش. دامغه هم همون جائفه است دیگه، در سر. در دامغه گفتن اونی که این سر پاره میکنه و یه سر للجوف مغز. خب وقتی در دامغه گفتن دامغه هم همون در سر همون جائفه است، جائفه رو گفتن یک سوم و عرش، دامغه رو گفتن یک سوم و عرش جائفه سر. اما در اینجا که جائفه میگن، میگن فقط یه سوم، یه سوم دیگه عرشو نمیگه. پس معلوم میشه این مربوط به بدنه که فقط یه سوم. اون مربوط به سر بود که یه سوم و عرش. جمع بین این فتاوای امام ایجاب می کند کلام ایشون رو هم در جائفه حمل کنیم به غیر سر. کلام مفتاح الکلام هم انشاءالله فراموش نکردیم که ایشون عبارتش این بود، می گفت ظاهر المعظم کونها من الجراح. ظاهر معظم این از جائفه جز جراحه، نه شجاج. جراح اون جراحت های بدنه، شجاع جراحت های سر. ظاهر معظم این است جائفه مربوط به بدن نه سر. قول اوله هم ظاهر تحریر الوسیله بود و هم ظاهر معظم نقل شد. ظاهر فتاوای عامم همینه. حالا من فتاوای عامه نخوندم، اینجا میبینیم که اونها هم بردن جائفه رو تو بدن نصر. ابن قدامه در مغنی در صدر کلامش، مغنی جلد نهم صفحه 648 جلد نهم مغنی 648. ایشان اولا تصریح میکنه در صدر کلامش که جائفه سلسلیه داره، اونا هم قائل به سلسه هم اسما هستن، اتفاق علمای اسلام در حکم مساوی است. بعدم میگه این قول عامه اهل علمه، قول عامه اهل علمه، از جمله فقهای مدینه، فقهای کوفه، فقهای اهل الحدیث، فقهای اصحاب رأی. اهل الحدیث بیشتر حنبلی ها هستن که مثل راوی چیچای ما هستن، اخباری های ما. اهل الحدیث اونا مثل اخباری های ما بیشتر حنابله اینطوری هم. اصحاب الرأی اونهایی که پیروان مکتب ابی حنیفه بودند و طرفدار اجتهاد و قیاس و استحسان و امثال اینها بودند. میگه همه اینها قائل به سلسن الا مکهول. مکهول یکی از فقهای درجه 3 و 4 عامه است، ناشناختم است تا حد زیادی. مکهول مخالفت کرد. بعد حالا شاهد این است که این در حکم با ما مثل همان اجماعیه، عبارتش اینه بعد از حکم بیان موضوع میکنه، این بیان موضوعه، میگه والجائفه ما وصل الى الجوف من بطن او زهر او صدر. بطن، زهر، صدر. او صغرت نحر، گودی گردن. صغره به 3 نقطه و قین و ره و هه. او صغرت نحر او ورک، رانها رو هم میگه ورک، ران از تو خالی بودن، وقت این هم شرط نیست، او غیره. ظاهر این مثال این است که سر نیست جز برنامه. جائفه مال دست و پا و شکم و سینه و امثال زاده کرد تا گودی گردن هم میره، اما بالاتر نمیره. ظاهرش اینه. منتها در ذیل کلامش یه قول مخالفی هم نقل میکنه، یه قول مخالفی هم از شاذی نقل میکنه که اون شاذ بعضی از فقهایشون هست، به نام ابن القاسم. ابن القاسم فقیه غیر معروفی است. اون گفته جائفه اون چیزیست که به جوف برسه. بعد خو از کجا بفهمیم که این سر هم میگه قول مخالفه، هم سر میگه هم شکم میگه؟ میگه اگر این فقیه شاز، اگر سلاحی برنده بکنه توی کنار صورت کسی که بره تو دهنش، این جائفه نیست. چرا؟ چون دهن جو نیست. نمیگه سر و صورت مستثناست. نه، اگر در شدق جانب الفم دو طرف دهن رو عرب شدق و قف میگه، شدقین این دو طرف دهن، اگر با خنجری با سکینی وارد شدق بکنی از اون طرف وارد دهنش بشه، این جائفه نیست. چرا؟ چون دهن پیداست، جوف باید ناپیدا باشه. لابد مفهومش اینه اگه در سرش وارد بکنه هست. بنابراین سر رو هم جزء جائفه دانسته و اگر دهن رو استثنا میکنه چون دهن مکشوفه و چون مکشوف جوف نیست، از این تعبیر استفاده میشود که بعضی از اونها جائفه را هم از سر رو بدن دانستن، ولی قول معروف بنا شد بدن باشه. خب تا اینجا نتیجه بگیرم بریم دنبال بحث. تا به اینجا نتیجه گرفتیم مشهور میان عامه و خاصه این است که جائفه مال بدنی دون رأس. و اما قول دوم در جائفه این است که مختص به سر شجه است، مختص کسی که این ازش نقل کردن صدوق در مقنعه بود و مرحوم کلینی. این دو بزرگوار جائفه رو جز شجه دانستند و مخصوص به سر. اینم قول دوم که طرفدار کمی داره. میرسیم به روایات، حالا اقوال داریم میگیم روایات میرسیم، دو روایات دلال داریم. و اما قول سوم که بگیم عمه جائفه همسر رو میگیرن هم بدن رو میگیرن. از کسانی که این قول از ایش ظاهر میشود مرحوم صدوق در فقیه من لا یحضر الفقیه، ایشون عبارتش اینه جلد چهارم فقیه صفحه 167 عبارتش اینه و من الشجاج والجراحات الجائفه، جائفه هم از شجاج هم از جراحات، وهیلتی یه به جائفه برمیگرده التی تبلغ فی الجسد الجوف، در جسد به جوف میرسه و فی الرأس الدماغ، تصریح کرده جائفه در جسد به جوف میرسه در سر به دماغ، یعنی ایشون صریحا جائفه را هم میدونه، هر دو رو مشمول اون میدونه. سال از کلام صاحب جواهرم استفاده میشه ایشون هم هم میدانند و مثل اینکه شاید عقیده شون این است که دیگران هم هم میدونن. حالا من عبارت جواهر میخونم ببینی چی استفاده میکنی. بسیار خوب، حالا ما روایاتی میخونیم فعلا اقوالو بگیم. صاحب جواهر در جلد 43 در صفحه 339 عبارت شین است میفرماد الا انه یمکن حمل کلام الجمیع، این سخن رو کی میگه؟ بعد از آنی که حرف کلینی و صدوق رو نقل میکنه اینو میگه، بعد از نقل حرف کلینی و صدوق. الا انه یمکن حمل کلام الجمیع الا ارادت ما اذا کانت فرز الا ارادت ما اذا کانت فرز، یعنی اونایی که گفتن داخل جوف سر بشه اون جائفه میگن که تو سره، اما جائفه که تو بدن است اون لازم نیست تو مغز سر انسان وارد بشه. فلا خلافه، پس اختلاف بین علما نیست، معنیش این است همه جائفه را اهم میدونن. اونایی که تفسیر به سر کردن جائفه سر رو میگن، نه جایفه بدن. اونایی که بدن رو ذکر کردن جایفه بدن رو میگن، پس همه یه چیز میگن و اون یک چیز جایفه عمه. منطقه بعضی ها رو مصداق سر دست گذاشتن، بعضی ها رو مصداق بدن، در حالی که نه اون منحصر به سر میدونه نه اون منحصر به بدن میدونه، فلا خلافه، پس همه جایفه عم میدونن. معنی سخن صاحب جواهر این میشه نه تنها خودش، بلکه میخواهد دیگران را هم به وادی عم بکشاند، بگوید جایفه عم. خب حالا یه نتیجه گیری کنیم، روایات ما چی میگه؟ این بحث رو امروز تمامش کنیم فر اولو، چون روایات خوندیم دیگه تکرار نمی کنم. احادیثی که ما دیروز خوندیم، خیلی از احادیث جایفه رو تفسیر کرده و به سر شجه گفته بود. شجه چهار تا روایت شاید این طوری بود، یا چهار تا یا پنج تا که جایفه رو به اون ضربات سر معنی کرد، این روایت. ولی دسته مهمی هم از روایات داریم که جایفه مطلقه و فل جایف از سلط، نمیگی از شجه، و فل جایف از سلط مطلقه، یعنی شامل میشود هر چیزی که وارد جوف میشه، جایفه وارد جوف میشه، خواه جوف سر خواه جوف بدن. پس دسته ای از روایات ما خاص به سر، دسته ای خاص به بدن، جمع بین هما به چی میشه؟ عم بگیریم دیگه. تقیید بین مثبتین در اصول خوندیم نیست، بین مثبت و منفی تقییده. اگر حدیثی گفت اکرم العالم، حدیث دیگری گفت اکرم العالم النحوی، منافات با هم نداره، هم عالم نحوی رو اکرام کن هم دیگر علما رو اکرام کن. مثبتین لا تقیید بین المثبتین. اگر یکی بگه اکرم علما، بعد بگه لا تکرم الفاسق، لا تکرم الکذا، اونجا از تقیید میشه. اما اگر هر دو مثبت بوده باشد، یکی عام یکی خاص، که تقیید نمیشه، پس جمع بین هما میکنه. یه انقلت باقی میمونه و قلتش و تمام، انقلت به این که خب در این روایات مطلقه، انقلت دقت کنید و حتما تو ذهنتون در موقع مطالعه میاد جوابش داشته باشید، انقلت روایات مطلقه معمومه هم داره، معمومه داره، معمومه که مال سره، سمحاق داره مال سره، یه تعبیراتی داره که مال سر هست. آیا این جلو اطلاق مطلقات ما رو نمیگیره؟ این دفعه جایفه مطلقه، اما این برش معمومه میگه، اون برش سمحاق میگه، اون برش چی میگه؟ آیا اینها جلو نمیگیره؟ قلنا نه. چرا؟ این چرا رو دقت کنید که برای مسائل آینده مهمه. قلنا به این که اون عناوین هم در بدن هم جاری میشه، اگر کلمه شجه توش نداشته باشه، معمومه در بدن هم داره، یعنی برسه به استخوان معمومه هست. موزهه اگر پوست استخوان رو پاره بکن در دست و پا سینه، اونم موزهه هست. موزهه حالا کلمه معمومه رو خیلی نمیشوش تکر، موزه، سمحاق، این تعبیرات و حتی معموم اینا به بدن هم میشه اطلاقش بکنی. احسن میرسیم، میرسیم اون وقت میگیم، وقت میرسیم میگیم چی میشه. جایفه در شکم یک سومه، در پا بشود نصف یک سومه، تغییر میزنیم اونجا. فعلا هازا تعبیرهای دیگری که در عناوین اخبار است جلو عمومیت جایفه رو نمیگیره. فتلخص من جمع ما ذکرنا، این که قول سوم که ظاهر قول جواهر است، هو الاقوى و شامل می شود جایفه هم سر و هم بدن را. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.